بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، 14 آذر ماه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در تنبیه سابق دو تا نکته کلام محقق کرکی بود، هر دوش مرحوم شیخ مناقشه. اول فرمود اخبار اطلاق داره مرحوم شیخ نرد، بعد خودش گفت ما مجبوریم این اطلاق رو تقیید بزنیم. مرحوم شیخ گفت این مقیدت هم به درد نمیخوره که اون روایت ابن ابی سمره تقیید مبتنی منی که شما بتونید برای روایت مفهوم ثابت کنید، روایت مفهوم نداره، در نتیجه این به درد نمیخوره. بعد ایشون یک مقیدی هم برای اون قسمت کلمات اصحاب محقق کرکی گفت که اون تحلیلی که علامه ذکر کرده بود اون میتونه مقید باشه. علامه چی گفته بود؟ گفت این حق الله یا خودهو غیر مستحق به برمی خاطر اصلا میتونیم اون مسئله. با اینکه وقتی میگه حق الله یعنی شما زی حق باشی، شما زی حق نیستی چی در زکات بگه مصرف کنی حق الله؟ مرحوم شیخ میفهمند که نه، این حق الله یعنی حق است برای اون کسی که پرداخت کنه برش واجب بوده بده، اما نگفته که یعنی شما حق داری بگیری. اون حقا علا پرداخت کننده، نه حقا لکه که میخوای مصرف کنی. کما این که در دولت امام عادل اگر خراجی جمع شد شما ارزم بخونه شما اجازه داری طبق نظر امام مصرف کنی، اینجا وقتی امضا کردن حکم سلطان رو یعنی امضا کردن که اجازه داری از رو بگیری، این اطلاق شامل میشه که هر گونه تصرفی که سلطان به ما یراه حالا او درست تشخیص نمیده میخواد پارتی بازی کنه دیگه تاثیرگذار در مسئله میتونه نباشه. یعنی اون تعلیل خلاصه این مقدار اقتضا نداره، چون علامه گفت حقا لله، نگو حقیست که مال توه میتونه بگیری، گفت اون حقیه که موقع باید بده. خب بله، اما این که من حق باید داشته باشم که بگیرم این تو کلام علامه نخوابیده بود، پس اینم شاهد نمیشه.
همین حق الله بودن شاهد نمیگه
باید حق الله مستحقش بگیره؟ کجا؟ رو باید اطلاق داره اون که میگه چون حق الله، اون میخواست بگه یعنی به زور نگرفتن، چیزی رو گرفتن که باید میگرفتن، اونو میخواست درست کنه. اما میگه شما علال اطلاق من اجازه دادن، یعنی این استدلال مگه اینکه شما ضمیمه کنید بگید این حق الله بوده و شما حق داری مصرف کنی، اگه این اضافه میکرد میشد، اون نداره در کلام علامه نیست. و کذا تحلیل العلامه فی ما تقدم من دلیله به ان الخراج حق لله اخذه غیر مستحق، فان هذا لا ينافي امضاء الشارع لبذل الجاهر یاهو کیف شاء. اینکه حق الله این معنیش نیست که شما باید مستحق شید، شاید امام خواست علل اطلاق فعل جاهر رو امضا کنه. چرا عرض کردم اینا این نکات دیگه ای هم وسط از شما مقاصه نوعیه رو یادت بیاد، تو درست الان زی حق نیستی، همین رو صد تا حق شیعه رو یه جای خوردن، شاید امام چون قدرت نداره میگه فعلا سلطان حق یا زی حق به پولیداد بگی، ما چه میدونی امکان وجود داره احتمالش که هست اطلاق داره. این
اشکال نیست،
نه اصلا اشکال نیست، اشکال به محقق کرکی است که داره از این تعلیل علامه که خوش میشه چیزی نگفته، سالها پیش از دنیا رفته.
میگه بچه ها میگن حق الله باشه باید به مصرف خودش برسه،
کی گفته؟ کی گفته از حق الله بودن میفهمیم به مصرف باشه؟ از حق الله بودن فقط نمیفهمیم که چون حق الله پس به ناحق ازت نگرفتم، این فقط این مقدار حل میکنه. حالا حق الله شد باید حتما در مصرف خودش باشه، امام گفته نه بگید مصرف کنید، همون دیگه. فعل نهازه لا یا نافی امضا اشاره لبعض جاری یهو کیفشا کما ان للامام علیه السلام یتصرف فی بیت المال کیفشا. البته امام خب از اون مصلحت امام پارتی‌بازی خودش نمیکنه، میخواد بگه شاید شبیه این اختیاری که امام داره حالا سلطانه دیگه، فرقش اینه که او عادلانه رفتار میکنه غیر عادلانه، با این حال امضا شده گفته حالا که امام نیست سلطان هرجوری مصرف کرد شما بگید، این احتمالش که هست. نتیجه این میشود فل استشهاد به تعلیل المذکور فر روایت المذکوره، اونجا گفته اما علما ملک نصیبا، و همچنین تعلیل مذکور در کلام علامه. بخوایم استشهاد به این تعلیل ها کنیم بر چی؟ بحث نیست که تعلیل ها درسته یا نه، بحث این استفاده است. استشار کنیم الاعتبار استحقاق الاخذ لشیء من بیت المال، که اون کسی که میخواد بیت المال رو بگیره باید مستحقش باشه، این محل نظره. نه از این تعلیل ها در چیزی در نمیاد، دلیل دیگری بیارید شما، اطلاق روایات شامل که این استشهاد کما فر رسالت الخراجیه، محقق کرکی این استشهاد کرده، این محل نظره. نه از اون روایت این اختصاص در میاد، نه از حرف علامه این اختصاص در میاد، در نتیجه اطلاق روایات وجود. البته اطلاق هم اشکال کردیم قبلش، یعنی اگر اطلاق می بود این تحقیق غلط بود، ولی خب اطلاق هم خراب شد. ثم اشکل من ذلک، یه فرضی از مسئله قبل مشکل تره، چون تا حالا بحث بر سر خراج بود، حالا بحث میخواد بر سر زکات. آره، ولی عرضم به خدمت شما که در داستان خراج
این تو زکات بدتره.
آره تو داستان مثلا این تو این بحث اخیری که داشتیم کجا گفت؟ نه اصل مسئله مطلق بود، این بحث اخیری که داشتیم که این روایت حزمی، این تعلیل علامه. ببین اینجا از فل حکمو نها کنه بارد تو فل حکمو به نفوز تصرف الجائر علال اطلاق فل خراج مشکلون، این اشکال میخوره به اینجا. درسته اصل بحث که مطلق بود، حالا تیکه تیکه بحث کردیم، تو داستان خراج اطلاق رو مشکل دانستیم، در داستان زکات از اونم مشکل تره. یعنی باز خراج، چون میدونید خراج باید مصالح مسلمین باشه، مصالح مسلمین هم به نظر حاکمه ممکنه، زکات دیگه مصرف مشخص داره، باید مصارف اشکانه قرآنی داره باید اینا خرج بشه، من هیچ کدومش نیستم، این مسئله مشکل تر میشه. و اشکل و منزالک تحلیل و زکات المعخوزت من الجائل کل احد، بگیم که بله زکات و هر کسی بتونه بگیم، کما هو ظاهر و اطلاق هم القول به حل اتهاب مایو خذ اسم زکات، آقایون اطلاق گذاشتن یه فتوای دارن، میگن اگر سلطان چیزی رو که به عنوان زکات گرفته من هدیه داد اجازه دارم، آقایون میگن بله. اطلاق گذاشتن یعنی چه فقیر باشی چه فقیر نه، یه وقت فقیری خب مستحقی اون قد مسلم میشه، ولی اطلاق کلامشون میگیره حتی اگه فقیر نباشی هم بگیر. خب این ظاهر این اطلاق نمیرسونه، ولی این مشکل واقعا چرا؟ به خاطر اینکه ادله ما مطلق نیست، اما اشکالی که در اطلاق داشتیم ادله ما اطلاق نداره که مثلا ما شامل ما نحنفیه بشه که غیر مستحق هم بگیره. حالا باید مسالک رو ببینید، وفل مسالک همین مسئله مطرح کرده، ما موشه فقط نقل میکنه، انهو یشترد ان یکون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم به حیث لا یعد عندهم غاصبا از یمتنع الاخصم منه عندهم ایضا. شرط هست در این که شما تصرف میکنید این اموال، این که ان یکون صرفه لها، صرف جائر مر این اموال را علا وجه ها که معتبر نزد خودشونه باشه، یعنی لااقل نه فقه شیعه، لااقل بر اساس فقه خودشون درست عمل کرده باشن، یعنی همون استحقاق. البته عبارت شهید میگه یعنی استحقاق عند ذهن خودش، لااقل بر اساس مکتب فکری و فقهی خودش، مثلا اون مصرف زکات رو چی میدونه به همون مصرف برسونه. مثلا ما در باب مصرف زکات شاید مثلا میگم معتقد باشیم که زکات رو نمیشه به سنی داد، ولی اون معتقده میشه داره، اینا نه اون خود به سنی هم بده حرفی نیست، مثلا میگم، اما به اساس اعتقاد خودش باید علاوه وجه ها صرف کنه به گونه ای که غاصب محسوب نشه، نگن این تصرف غاصبانه است، زکات رو دارن اینجا حکمل میکنن، اینجور نباید باشه. از یمتن الاخص منه عندهم ایضا، چرا که علاوه وجه ها یعنی نه المعتبر عندهم اونو میرسون، علاوه وجه ها یعنی درست مصرف کنه، بعد میگه معتبر علاوه وجه ها المعتبر عندهم چی؟
که درست مصرف
کردن نزد خودشون، این استدلالش هم همین از یمتن الاخص منه عندهم ایضا، چون وقتی خارج از دایره فقهشون باشه و غاصبانه باشه اصلا از دیدگاه خودشون هم این تصرف ممنوعه و حق نداری بگیری. تو حالا بحث این بود که او صرفا از جهت ما چون ما او رو طاغوت میدونیم اشکال داشت، اما وقتی شد قاصر دیگه بس این ماشتونی و شیعه نیست. خود سنی هم این کارش الان مثلا تجاوز به اموال عمومی میدانن این جایز نیست. بعد این یه تیکه حالا سمه رو خواهم سمه قال و یحتمل الجواز و مطلقا این تیکه. بعد در ادامه گفته حالا اون حرف بالا ده. اما احتمال داره بگیم نه مطلقا حتی علا بچه ها مصرف نتره باشه بگیر بی دلیل به شما داده، اینم میگه محتمل است. این دومیه چرا نظرن الى اطلاق نسب الفتوا روایات مطلقه فتوا مطلقه، یعنی روایات قید نزده به شرطی که شما مستحقش باشید یا بسه او در دید خودش داره درست رو حتی قیدهایی نیست. غاله و یجی اینا در زکات گفته و یجی و مصروف المقاسمت و الخراج در مقاسم و خراج هم مثل همین حرف میشه گفت. خب زکات علاوه ها میفهمیم این چی، خراج هم مگه علاوه ها داره، خراج به دید سلطانه دیگه، میگیم درست به دید سلطانه اما هرکی که نیست، بالاخره بیت المال و مصارف عمومی نباید به منفعت شخصی بسه. این هم میگه، میگه مشابه همین داستان تو خراج مقاسم هم میشه مصرف کرد. چرا؟ فإن مصرفها بیت المال، درسته به نظر حاکم بنده اما مصرف بیت المالی یعنی مصرف عمومی باید بکنه. اگر هم به اشخاصی تملیک میکنه باید در راستای یک سری مصالح عمومی باشه. و لهو ارباب مخصوصون اندهم، بیت المال حتی نزد اهل سنت هم صاحبان خاص دارن، کسانی هم مثلا اصنافی هم که باید ارتزاق از بیت المال کنن، مثل داستان قاضی و معظم که داشتیم، اونا هم تو فقه خودشون لابد خیلی جاهر میگن باید اینا از بیت المال ارتزاق کنن، یا بیت المال باید صرف بعضی از مصالح بشه، مثلا مباحث امنیتی کشور، مثلا مباحث امنیتی کجا باید تامین بشه، مثلا بیت المال دیگه، مخارج جنگ ها، خانواده این سربازا چجوری باید تامین بشن، این جنگ بعد اومده دارن مرز دفاع میکنه 6 ماه نیست، در واقع بمیرن گدایی کنن، خب حاکمیت باید بالاخره پول بده، حقوق بده بهش، آقا اینو برسون خرج اینجات من میدم، اینم پول بگی بده زن و بچه زندگی کنن، آخه خرجاس کجا، اصلا بیت المال بیت المال ولا همین چیزاست. اینا میشه چی؟ میشه همه اربابون مخصوصون. اما اگه پا از این فراتر گذاشت میگه این بچه فلانیه بیچاره میخواد بره خارج درس بخونه، میگه خب این بیت المال نصف شما، بعد میگه اون یکی ازدواج کرد خونش یک طبقه است، رفیقش خونه دو طبقه داره، بدبخت چی کار کنه، این دلش داره میشکنه، میخواد اینم بگیر برو یه خونه دو طبقه بخ. خب اینا دیگه تصرفات غاصبانه است، اینا رفتن به بیت المال و مصارف ارباب مخصوصون نیستن، اینا اصلا هستن، واقعیتش اینه که همینا ارباب مخصوصون همینا هستند. بله انتها، منظور اینه که در کلام مسالک همین دو پهلو بودنشو مطرح کرده، یعنی خود مسالک هم با اینکه اول شرط کرد بعد یحتمل الجواز رو گفته، یعنی همین اشکالی که تو ذهن شیخ هست که مسئله مشکله با دو احتمالیه، در کلام مسالک هم میبینید که با یحتمل گفت، یعنی باز با یه شکی هست که نار مسئله داره میگذاره.
شیخ
مبنه شیعه
گفتی که مستحق
باید بشه،
چون ممکنه
بود که
اون
ممنون کنید
که مثلا حاکم رو
مثلا
وسیطولیت بدونن
که بتونه مثلا هر جایی کسی بعیده، نه بزن
مسالک داره،
اونا هم بالاخره
این مسالک که ما قبول نداریم،
باره ممکنه در نوع مسئله اختلاف نظری باشه
اونجوری
که مثلا شیعه اجازه نمیده، مثلا اونها معتقد باشن که برای فرض کنید که احترام خلفای سگانه میشه به خاندان اونها چیز اضافه تری به مردم بدیم به مصلحت جامعه عموم، مثلا این چیزا رو حالا تحملش میکنیم، اما نه یه جایی بلکه خود اونها هم میدونن که این دیگه پارتی بازی شد دیگه، مثلا فاصله دیگه. از سامه من تنبیه بعدی، تنبیه بعدی مسئلهش اگرچه خیلی استطرادیه میره راجب بحث از سخن از اراضی خراجیه میکنه، این بحثی کاملا بیرد ولی شاید مفیدتر از بحثای قبلی. اصلا اراضی خراجیه چیه؟ این هم بحث کردیم خراجی بگیریم نگیریم، میگفت که طرف میگفت من عادت دارم بعد از اینکه کار تموشه احکامشو میپرسم، یعنی چی؟ و مثلا اینجا درخت نارنج اینا میگه میخوریم، بعد ها میگه خب این نارنجی که خوردیم الان میگه میپرسن این مثلا جایز بود نبود، تکلیف من چیه؟ خب اینم بود درصدی از تقوا توش هست. خب این بعدش دارن حالا سامدین عرضی خراجی چیه اصلا که حالا ما داریم این پولی که گرفتیم خوردیم اینه من عرض خراجی به چی میگن؟ این بحث از عرضی خراجی است. اجمالا به شما بگم که عرضی خراجی در سه تا چیز شد. یکی این که باید مفتوحت انوطن باشه، یعنی با جنگ سپاه اسلام فتحش کرده. نکته دوم این که این جنگ باید به اذن امام معصوم باشه، یعنی هر مدعی کاذبی اگر جامعه اسلامی رو بسیج کرد که برن به جنگن، این معناش این نیستش که اینایی که تو این راه کشته شدن شهیدن و این زمینایی که به دست اومده مفتوحاً هستن، اینا که کشته شدن اینا همه سقطن، اونی هم که به دست آمده غلطن به خاطر اینکه اذن امام توش نبود. بس اذن امام باید باشه. و شرط سوم اینه که ببینید وقتی یک زمینی فتح میشه میشه یک کشور فتح میشه، تمام این کشور مفتوح اول نه، اراضی آبادش، اراضی مواتش میشه جز انفاها، یعنی اراضی که زمین هایی که مصرفی بوده، بیابون ها و اینا، نه اونا هنوز تحت انفال باقیه. به عبارت اخرى زمین هایی که تحت ملکیت کفار قرار گرفته بود، چون مابقی زمین ها که اصلا انفال و کلا ملک امامه، نیاز به جنگ نداره، اونایی که اونها احیا کرده بودند و مالکیتی داشتن اون منتقل میشه به مسلمین، ولی جنگل ها و بیابون ها و دریاهایی که ملکی کسی نبوده اونا انفال بعد از فتح انفال قبل از فتح انفال اونا خارج از محل بحث است. این ولذا مثلا اگر گفتیم شهر کوفه مفتوح انوطن هست، یعنی اونجایی که در اون زمان آباد بوده، اگر احتمال بدیم که این دایره وسیعی که الان کوفه گسترش بده اون موقع اصلا بیابون محض بوده، جز انفال بوده، این دیگه نمیشه مفتوح انوطن، میشه انفال ما بقیش، و بعد اگر کسی احیا کرده باشه بل احیا مالکه، ملک خصوصی پیدا میکنه. حالا اینا بحثه، سه تا شرط یکی یکی بررسی میکنه. اما شرط اول اصامن انکون الارض ارض خراجیتن به حیث یتعلق به ما یؤخذ منها ما تقدم من احکام الخراج و المقاسمه اعتبر علی امور ثلاث، این که ارضی خراجی باشد به گونه ای که تعلق بگیرد به آن یتعلق به حیث یتعلق به ما یؤخذ منها تعلق بگیرد به آن چه که گرفته می شود از اون اراضی ما تقدمه به احکام الخراج. ما اصلا ما تقدمه چی بود؟ این که ما می تونیم مصرف کنیم، اگر بخواد به آن چه که از این زمین گرفته می شه اون احکام تعلق بگیره باید ارض خراجی باشه دیگه. این چیه؟ شرطش چیه؟ کون الارض خراجیتن، اون کون اسم اندمون، یتوقف خبرشه، یتوقف علی امور ثلاثه. از اولی شروع میکنیم که اصل تعقب الاول کونها مفتوحتن انوطن او، یه او داره مفتوح انوطن رو که میدونیم به خیل و رکابنه، سپاه مسلمین حمله کردن یه جای رو فتح کرد خیبر. گاهی اوقات هم هست که نه بلا خیلن ولا رکابنه. چجوریه؟ اینها پیش پیش ترسیدن مثل سایر قبائل یهود بعد از فتح خیبر اومدن پیش پیغمبر آقا ما تسلیم، آکی تو مسلمون بشو نیستیم، اسلمه اهلها توعد نیست، اسلمه نیست، اما تسلیم شدن، اسلام نیوردن ولی تسلیم شد. اینجا قبلا گفتیم این بر اساس قراردادی که امام المسلمین با اونها میبنده، اون قرارداد متبعه. امام المسلمین بر اساس مصالح ممکنه بگه همه زمیناتون ملک شخصی من به عنوان امام المسلمین، شخص حقوقی امام، هیچ اینا میشه مثل سایر انفاق. امام میتونه بگه همش ملک خودتون، ملک شخصی خودتون، به شرطی که این مالیات ها رو اینجوری بپرد میشه ملک شخصی. و امام میتونه اینو ملحق کنه به اراضی خراجیه، بگه اینها رو من باهاتون قرارداد میبندم که این زمین هاتون ملک جمیع مسلمین بشه. اگر تو قرارداد صلح امام اون ملحقش کنه به اراضی خراجیه، این تبدیل به اراضی خراجی میشه، چون قرارداد صلح امام نافذه. ولذا میگه او صلحن الا ان تکون الارض للمسلمین، به شرطی که چنین صلحی با امام ببندن که اصلا قرارداد کنه سایر یهودی‌ها پیغمبر بهشون بگه که اراضی شما هم مثل اراضی خیبر ملک المسلمین قرار داده خودش، چون حکم پیغمبر نافذ. میتونست بگه ملک خودم قرار دادم به عنوان امام المسلمین که بشه انفال، یا میتونست بگه خودت مالک بشید مثل کسانی که اصلا اهلها توعه بسته به صلاح دید امام. خب اینم بهش ملحق میشه. از ما اداهما من الارضین لا خراج علیها، ما در اسلام به سایر زمین ها خراج نداریم. سایر زمین ها دو دستن، یکی ملک شخصی یکی ملک امام، یعنی انفال و اراضی که مالک خصوصی داره. از اینجاست که ما سه جور مالکیت رو تالایت گرفتیم: مالکیت خصوصی، ملک الامام، ملک المسلمین. سه جور مالکیت در اراضی تقسیم میشه. یه سری انفاله که ملک امامه، یه سری هم که ملک خصوصی افراده و یه بخشش ملک المسلمین. اونی که اراضی خراجی است ملک المسلمینه، نه انفال و نه اراضی خراج توش نیست. اگرچه انفال به امام میتونه اجاره بده، نحوه بهره برداریش حالا بحث میشه که امام چیکار میکنه، اما اونی که در اسلام مونه خراج نسته میشه اینه، اراضی خراجی بگفت. نه لو قلنا بان حکم ما یاخذه الجائر من الانفال حکم ما یاخذه من ارض الخراج، بله اگر ما یه حرفی بزنیم بگیم درسته که بین اراضی خراجی و انفال فرق، اما آنچه که سلطان جائر از اراضی انفال میگیرد ملحق به خراج است. در ماله نفی اون وقت دیگه فرق نمی کنه زمین انفال باشه یا خراج، وقت تو انبه هم نبود انفال هم که بود، به شرط که این فرق وارد بود. لو قلنا به این که حکم ما یأخذه الجائر من الانفال، اونجی که جائر از انفال اخذ میکنه اون حکم ما یأخذه من ارض الخراج اون مثل اونیست که از اراضی خراج گرفتن، فرقی نداره. خب اون وقت دیگه تفاوت دخل ما یثبت کنه من الانفال فی حکمها، آن اراضی که ثابت شود جزء انفاله داخل می شود در حکم اراضی خراج، یعنی تصرفش بر ما جائز میشه. پس تنها چیزی که ممنوع میمونه چیه؟ خراجی که از ملک شخصی افراد میگیرن، اون دیگه حلال نمیشه. پس راجع به انفال دو نظریه، بعضی گفتن اون چیزی که جائر از انفال میگیرن ملحق به اراضی خراجی است، این معنیش نیست که اینا اراضی میشن خراجیه، در حکم ملحق میشن. بعضی گفتن نه اینم ظالمانه است و اینم حق نداری، این حالا یه اختلاف نظری در حکم اینجا.
این اسم انفال را اجاره
خراج میبنده دیگه، آره مثل، چون اونا خیلی برشون فرق نمیکنه که ملک الامام و اینا، همه یک طرف خراج میبندن، البته اموال شخصی مردم میکنه خراج میبندن. اون که اموال شخصی باشه که قطعا مثلا اشکال داره و شما نمیتونید مصرف کنید، اما انفال توش بحث. انفال
در اعلامش
میشه نمون کلی بودن، ممکن مثلا اطلاق روایات کسی
اطلاق بودن، ممکن مثلا اطلاق روایات مثلا
نه، اونجا بحث اختلاف مصداقی بود که اونا اینو خراجی بدونن ما انفال بدونیم، این بحث این شکلی بود، اختلاف نظری بود. فنقولو یثبت الفتح، این از فنقولو، خب این کبرای کلیشو یاد گرفتیم. حالا به لازم مصداقی من چه میدونم الان مدرسه فقهی امام باقر من اینجا نشستم، این نکنه اراضی المسلمین باشه الان من باید خراج بدم؟ خداییش الان این اتاقی که توش نشستیم این چی الان؟ اومد
فسیت
بشینیم و لعنت بر عمر کنیم. فنقول یثبت الفتح عن وطن، چجوری ثابت می شود؟ راه های ثبوتش مثل هلال اول ما چجوری ثابت می شود؟ به شیاء الموجب للعلم، اگر اونقدر معروف شیاء موجب علم یعنی تواتر قطع دیگه، اینقدر شایعه که باعث قطع شده، مثلا در مورد اراضی عراق بس کوفه بصره اینا مسلمه دیگه، اینا اینقدر بوشنه که واضح. در ایران هم مثلا دست کم اهواز و خوزستان و اینجور جاها روشن. یا شهادت عدله، شهادت عدله یعنی چی؟ میرم میپرسم که آقا این روستا رو جنگیدن آزاد کردن یا نکنه اسلمت اهل ها تا آن، من چه میدونم شد خودشون مسلمون شدن، دو نفر شهدا میگم ما حضور داشتیم تو اون جنگ، مسلمان ها اومدن اینا بوتین جنگیدن شکست خوردن. خب دو نفر شهادت وقتی شهادت میدن بیانه است دیگه، موضوع باش ثابت میشه. خب ولی باید باشن اونجا، حضور داشته باشن، بگن ما دیدیم، یا با واسطه به گوش ما برسه. مثلا گفت زید از عمر، عمر از بک، بک از خالد، خالد از نمیدونم کی، نقی تقی، تا رسید به اونجا که بله یه نفر بود گفت ما دیدیم اینجا هست. و اینا خودش درست،
درسته.
حالا دیگه دو تا باید باشن، فقط عادل هم باید باشن. ندارم هم چیزی، این دومی مستاق نداره، اون زمان ها شاید داشت ولی حالا دیگه ندارم. و همچنین به شیاه مفید لزن المتعاقم للعلم، شیعه موجب علم که با تواتر باشه، خیلی دایرش زیغه. یه مقدار یه شیعه های هم باز علم نیست ولی متعاخم زن نزدیک به علم، زن نزدیک به علم. من براتون مثل مثال زنم، شما تو خیابون راه میرین به طرف یا تو اتوبوس نشستی به هندسی میگه باشی ساعت چنده، علم میگه که 10:15. یعنی زن یا علمه شما یقین میکنی یا گمان؟
گمان
ولی خیلی قویه. چه انگیزه داره من دروغ بگه؟ ولی احتمال داره اشتباه کنه چیکونه. مثلا میگیم تا 90 درصد. این هنوز زن متعاقم للعلم نیست، زن نقرض. شما شک میکنی. یعنی همون گمان. به این طرفی میگه که آقا ساعت چنده؟ اون نشنیده. یعنی خبر. میگه 10:15:30. چون 30 ثانیه گذشت. دیگه تقریبا یقین میکنه که چقدر دقیق گفتن اینا. این زندگی میشه متوقف، یعنی علم فلسفی نیست. من قسم به خود شد هر دو خطا کردم، احتمال خطا که، اما این جور احتمال خطای دقیق بود دیگه آدم خداییش. این جور زنده میگن چیه؟ متوقف للزن آخرش، یعنی به منطقی میخوام چون علم توش نیه. اما خب خداییش دیگه علم چیه؟ علم همینه دیگه، علم مفیدی به ما میگین زن متوقف لله. حالا شیعه آگاهی باسه مثلا اونقدر نیست من قسم بخورم، ولی به حدیه که خیلی بایده همه دروغ باشه از اساس. مثلا جنگی نبود، امام حسین نکشتن، تصادف کرد چایی چون کشت. میگفت یزید سخن نگید شاه، گفت خوبی های امام حسین رو بگید نگید یزید. چی بگیم امام حسین چی شد الان؟ دیوانه مرد. میگفت که مهم فلسفی یه داستانی بهش میگو چیه؟ آه هارون و مهمون شبهت امام رضا بود، گفت آره مهمون پسر هارون بود. بعد با صدا بلند میگفت بر اون پدر و این پسر لعنت. نمیسته بیش با حالا اون پدر این پدر زمان رضا خان و مهمون رضا من حالا کی میفهم اینجا هارون و مهمون من عرضم به خدمت شما که فنقول یس بطل فتح و انوطن به شیال موجب لده. یه شیال مفید زن متعاقل لده، البته بناهن علا کفایت. حالا این زن خواهد علم که خارج شدید، زن دلیل حجیت میخواد. میدونید فقه شیعه اینو بر نمیتابه، زن بشه دلیل حجته. این دیگه رو در اصول اگر فرض کردیم در اصول چنین اطمینانی رو دلیل بر حجیتش اقامه کردیم که به این حد رسید دیگه حجته. دستکن در اموری که تحصیل علم به این راحتی ها نیست، یه وقتی چیزی که علم راحته، مثلا اینجا لباسم نجس شد یا نه، خب نگاه کن بگم نه من زن متوهم للعلم دارم، این جور جا حالا مثلا بگیم حجت نیست. اما یه موضوعاتی که شما مثلا زن علم پیدا نمیشه کرد، چجوری یقین پیدا کنیم؟ مخصوصا در این جور بناءً علی کفایت زن چنین زنی فی کل ما یعصر و اقامت البینه علیه، در همه اونجایی که اقامه بینه، من شاهد عدلین بیارم که اینجا فتح شد. شاهد عدلین هم کجا بود؟ الان شاهد عدلین میخوان بعد طلاق پیدا کنن پیدا نمیشه. میگه زنه میگه زنگ زد امروز آقای شهیدی تو دست بخواهد، دختره زنگ زد آقا من میدونم طلاق که من دادن این دوتا شاهد عادل نبودن چیکار کنن؟ بعد میگه پرسیدم که خب چجوری میدونی؟ گفت یکیش بابامه، این نماز نمیخونه اصلا. کشونه طلاق که بابا اینا، خب این طلاق باطله، طلاق که نماز نه. سخت میشه که منظور این که موضوعاتی که میگم الان ما یه چیز جدیدی عمدن میخوام بیان شاهد درست کنیم نمیتونیم. حالا ما برای 1000 سال پیش دو تا عدلین پیدا کنیم که این شاهد بده اینجا فتح شد.
اعتبار اطمینان تشیه از دوتا شاهد عادل پایین تره؟
چون دوتا شاهد عادل دلیل قطعی بر حجیتش داریم، پشتوانه داره، اما بر اطمینان روایت نداریم که بگه به اطمینان از عمل کن، روایت داریم به عدله این عمل. اون روایت کلام معصوم رو
بود. علم و این عمل کنید ناظر به همون
اطمینان نیست. حالا اگر شما گفتی که حل میشه، بله منم موافق و هم نظر معتقد شدیم اطمینان به این حد از اطمینان که برسه اصلا دلیل ادله بر حجت مثل خبر باید داریم برش. حالا چون آقایان قبول ندارن، من خودم هم مخالفم با این سم، این قد سختگیری هم نیست دیگه. بناهن علا کفایت ایفی کل ما یعصر اقامت و بیان سهله، مثل چه چیزایی که اقامه بیان سخته، به قول آجایی مثل می کنم این مثال های زشتی هم هست، مثلا نصب نصب چجوری میشه اقامه بیان کرد؟ چون از بابات ببرس من بچه دستم یا نیستم، زشت نیست، و اون بیان چجوری اقامه کنه؟ مثلا اوکی تو این جور مسائل میگن همین شیا میگن این بچه فلانیه، اون و تقریبا علم میاره پیداست دیگه اون بچه فلانیه دیگه. ول وقت مثلا زمینه میگن اینجا وقفیه، حالا ما بیانه بیاریم که این مالکش در 300 سال بشه وقت، بیانه کجا بود بشه، بیانه کجا بیاریم؟ آخه خیلی از مسائل وقت اینه، یه کاغذی پیدا شد اونجا، کاغذ مثلا درسته جعلیه، مثلا اینا سند میشه مگه بشه؟ اما شایع هست، همه میدونن، یعنی دهن به دهن سینه به سینه میگیم بوده، اینا کافیه دیگه. یا ملک مطلق، ملک مطلق چیه؟
ملکی آزاد شده
ملک تل اینه در کتاب بهشون پایه فکر میکنم شروط العوضه پایه نه الان مقاصر میگه در پایه 8 شروط العوضه. آره شما میخواید پایه 8 یکی اینکه باید ملک نه 9 شرط الوزه 9 میخوام. الان شما شرط متعاقده میخوام بعد تو پایه 9 شرط الوزه اونجا هست، میگن در بی غیر از اینکه شرط از شما مالک باشی، شرط از که ملک ملک تلق باشه، ملک تلق نباشه یعنی متعلق حق دیگری نباشه. چون ما کافی مثلا اگر من مالکم ولی ملک موقوف است، حق ندارم بفروشم، یا رهن مثلا در گروه بانک حق ندارم بفروشم، یا موارد دیگری که نذر کردم چه. خب من چه جوری بیانه اقامه کنم که این ملکم ملک تلقه؟ نمیشه. مثلا اینه ای که اینجور جا به شیوع میکن آقا مثلا این ملک وقتی نیست، دست ایناست. خب چجوری من بیانه بیارم که مثلا بابا مسکتی خریده، پدر بزرگم نمیدونم از کی ارث، اینو بیانه اولین شیوعه. در تو روستا میری میگن آقا این اموال وقفیه، اینا ملک تلقه. خب چجوری اینو با چه بیانه میشه ثابت کرد؟ هیچ کدومش قابل بیانه آوردن، همش با شیا ثابت میشه. و اما ثبوتها به غیر ذلک من الامارت الظنی، اما از اون ظن متاخم للعلم یه پله اومدیم پایین، بگیم مطلق امارات ظنیه، مثلا یک کاغذی پیدا شده اینجا، گفتن آقا سه دومی این روستا وقفه، این کاغذ سنده، یه مدار قدیمی هم هست و اینا، و مثلا یک گوشه هاش موریانه خورده آدم حد میزنه راست با صرف این اماره هایی که گمان بیاره. حتی قول من یوسق و به، حتی اگر یک نفر موثق میگه آقا بنده خودم شاهد بودم که فلانی گفت من اینجا رو وقف کردم، شاهد ما حضورشون در جلسه، میگیم که خب من خیلی به شما اجازه میدم، اون شما یه نفر بعدم تازه موثق هستی، نمیگم دروغ میگی اما عادل مطابق عمل
العلم
اینجا اسمینان هستی، معمولا از خود سنه اسمینان میگن، حالا فرض کنید اسمینان مطابق یک کم پوینت هم این حجت نیست، اینو به چه دلیل با دو تا باشن عادل هم باشن، ولی به چه بیانه نباید باشه دیگه. خوش شما برفرضم عادلم که باشه این آدم یکیه، نفر دوم میخواد، آقا کسی دیگه هم بود میگنم من فقط تنها بودم هیچ وقت بازه. حتی قول من یوسف و به و بعدم یوسف و بهی منال مبرخین، یک آدم مبرخ بسیار ثقه معتبر در فلان تاریخ نوشته، موقوفات رو هم گفته نوشته، یا مقتوع هموطن رو نوشته، من در فلان جنگ اینجا آزاد شد فلان جنگ، آدم مبرخ کنی یه نفره. بعدم تازه موثق باشه در علم خودش، باید عادل هم باشه. یه وقت می‌بینی سنی موثقه، یعنی در تاریخ خیانت نکرده، درست نوشته اما عادل نیست. اینا این مشکلات هست، قولش حجت نیست. فمحل و اشکال، این محل اشکال، لأن الاصل عدم الفتن، وطن اصل این استش که فتن، چون باید ثابت بشه موضوع خلاف اصل دیگه، استثناء. اصل اینه که مفتوع هموطن شاید ببین زمین فتح شد یک زمانی یا نه، اصل اینکه این اتفاق نیفتاد، توی این جنگ حادثه، این حادثه یه فتح به وسیله جنگ، یک حادثه ایست در این آدم مسبوق و عدم استثناء میکنم که اتفاق نیفتاد، نه جنگی شد نه فتحی شد. شما میخوایی ثابت کنی باید اثباتش کنی. یکی این اصل، این اصل موضوع، یکی هم اصل عدم تملک مسلمین بالاخره قبل از اسلام یا اوائل اسلام که این زمین ملک مسلمان ها نبود. ادعای هم که شده میگن در زمان مثلا عمر اینجا فتح شده، تا قبلش که قطعا این ملک مسلمین نبود. شک داریم در زمان عمر که فتوحات انجام شد اینجا هم جز مفتوع هموطن بود یا نه، شک داشته باشیم. اصل عدم ملکیت مسلمینه، چون قبلا مالک نبودن، شک داریم مالک شده یا نه، اصل اینکه اونها مالک نشدن. اولی استصحاب موضوعی بود، دومی استصحاب حکمیه، اصل در حکم جاری میکنه، چون میدونی که در هر شبه موضوعیه ما میتونیم اصل در موضوع یا اصل حکمش جاری کنیم. بلدید که چون رابطه بین شبهه موضوعی با اصل در موضوع یکی نیست، یه وقت شبهه استصحاب دست بدیم. ببین ما یه شبهه موضوعی داریم، مثلا این لیوان قبلا خمر بود، نمیدونیم تبدیل به خل شد یا خل یعنی سرکه. استصحاب دو جور، شبهه شبهه چیه؟ موضوعی است. شبهه حکمی که ندارم، من میگم خل حرامه، خم حرام، خل حلاله، اون هم حرام، حکم ولی موضوع رو نمیدونم این واقعا تبدیل شد به سرکه یا نه. اینجا دو تا استصحاب داریم، یه استصحاب در موضوع، استصحاب کن بگو خمر، یه استصحاب در حکم، این قبل از اینکه من شک کنم قطعا حرام بود، بگو همچنان حرامه. دیگه در این حد نمیخواستم استصحاب درست بدم، فقط میخواستم همین مسئله رو، حالا ثمره داره یا نه، اصلا درسته یا نه، سبب مسببی هست یا نه، اینا دیگه بحثه. فقط این نکته میخواستم بگم، این اصطلاحات دقت کنید، این که میگن اصل در موضوع جاری شد معنیش نیست که شبه موضوعیه بوده، یا اصل در حکم جاری شد یعنی شبه حکمیه بوده، نه، ممکنه شبه موضوعی است ولی اصل تو حکمش جاری کرد. این دقیقه شیخ حبتی اینو با دقت خیلی بیشتر از اینا در رسال توضیح. خب بگذاریم، اما این نشد، حتی قول مبرخه میگه حجت نیست، یعنی این کتاب های تاریخ جز اطلاف عمر بشریت نیست. این کتاب های تاریخ نبود که ما نه
دو تا
مورخ عادل، ده تا که شیعه نیست، باید ده تای مقبول، یعنی ده تایی که مردم هم حرفشون رو پذیرفته باشن. یه شیوالا اگر ده تا بگن که بله، مگه اینکه از همون ده تا اون متواخم العلمیه، ولی اگر من بدونم این ده تا همه سنی هن، همه چاپلوس های دربار هن، چون خراج میگرفتن به خاطر اون خواستن اثبات کنن خراجی دور، احتمالش بده همه چیه خراب میشه، چه احتمالی بینا داریم؟
عدالت هم باید
احلاف میشه؟ نه، عدالت در شیا نه، در اون زن متواخم العلم دیگه عدالت نمیخوان، در عدلین، یعنی یا باید به بیانه عمل کنی یا به زن دیگه، زن متوافقم داره. نه، الاصل عدم و تملک غیره هم ایزن. نکته ای که در باب اصل است اینه، اگر یه عده اینجا نشستن، خب اصل اینه که این زمین ملک المسلمین نیست، و اصل اینه که اینا مالک نیستن، اینا بالاخره خریدن یا نه، نمیدونن درست خریدن یا نه، اصل اینه که اینا مالک نیستن. این برام هست که ما میگیم ملک المسلمین نیست یعنی ملک اینا هست، پس لازمش این نیست، اونم اصل عدمی که اینا مالک نباشن.
تو
با گیت حل نمیشه اینا؟ حالا فعلا با اصل داریم، نه معل اصل عدم و تملک غیرهم عیزن، غیر مسلمین مثلا بعض این دست کفاره یا هر کسی که الان ساکنه، اونا مالک نیستن. خب فانفر زد دخول ها به ذالک فل انفال ها، اینجا اینجا اینایی که ساکنن که مالک نیستن، بلکه خصوصی نیست، مسلمین هم که مالک نیستن. گزینه سوم چیه؟ انفال، میشه انبال بی مالک. البته اموال بدون مالک، یه وقت شما احراز بکنی مالک نداره، یه وقت تعبد میگه مالک نداره، چون مدعی مالکیت زیاده. تعبد شرعی که استصحاب باشه گفته نه اینا مالک نه، اون میشه اموال بی مالک تعبدن، یعنی در اسلام این مال بی مالکه، تمام اموال بی مالک میشه انفال. حالا در ابواب انفال اگه گفتیم انفال جائر، پولی که میگیره مثل خراج ما میتونیم مصرف کنیم، ملحق میشه. اگر نگفتیم که نه دیگه هم حکم
نداره،
هیچ کی مالک نمیشه، چون ممکنه وقتی انبه باشه صغرا ثابت نیست.
قبل اینکه
کفار هم
مالک شده
باشن رسول انبه بوده که اینا مالک. الان کفار فعلی کفار اون زمان که نیستن. این کفار ما چه میدونیم کیان اینا؟ اینا هم لابد از کسی خریدن. اون چه میدونیم این اصلا زمین از کجا بوده، اصلا مالک شدن نشدن؟ بالاخره ملکیت اینا هم حادثه دیگه، اینا که از اینا هم از عدم شه.
مثلا
اون کفار که از بین رفتن هیچی. اگر مفتوح هم شده باشه که
معلوم
نیست، اعتراض نشه، شک از عدم ملکیت خود اونا، اگر خودشون زنده باشن استثناء ملکیت میکنه، ولی گروه های جدید چیز میخواد به شرطی که چیز باشه دیگه، به شرطی که بدونی مالکن، و الا ملکیت وارث خودش میشه مسبوق بعدا. اگر خود طرف زنده باشه استصحاب ملک میکنیم، اما برای سایر این که میخواد به اونا منتقل بشه استصحاب اتماع عدم ملک میکنیم، چون نمیدونیم ملک محقق شد یا نه از عدم ملک.
چون
مجهول المالک، چون شاید هم اصلا نباشه، احتمال انفال بودنش هست این زمین ها، شاید اصلا مواد بوده، احتمال انفال هم وجود داره دیگه، یعنی ما واقعا هم نمیدونیم که مالک دارد که بشه مسئول المالک، یعنی احتمال واقعی هم مجهول المالک، یعنی چیزی که میدونی مالک داره مالکش نمیشناسی. اینجا مثلا احتمال میدم هیچ مالکی نداره، شاید یه جزء مواد بوده واسبانه گرفته. برها فاین فرز دخول ها به دالک فل انفال و الحقنا ها به عرض الخراج فل حب و حب و الا فمقتضى القاعده حرمت و تناول مایو و خذ و قهرن زرائه ها. در این شبهات مصداقیه هر کجا شکل مصداقی داشتی، اگر گفتی انفال هم ملحق به خراجه مشکلی نیست، اما گفتی اگه مایو و خذ و منال انفال فرق میکنه، نه دیگه شبه مصداقی هست و جایز نیست، شما حق تصرف نداری. در تمام شبهات مصداقیه اطلاعات کنید، پول رو نگیرید. خب خود زارع چی اینجاست؟ اما زرا فیجب علیه مراجعه تو حاکم شهر. خب اینا بالاخره از این زمین استفاده، من خراج اصلا نخواستم، خداحافظ. خود اینا که اینجا زراعت میکنن، این زمین اصلا حق دارن زراعت کنن، حق ندارن، اینا بالاخره تکلیف چیه؟ اینا باید مراجعه کنن به حاکم شهر. فیعمل فیها معهم، یعنی عمل میکنه از حاکم شهر در مورد اون زمین ها با زرا علی طبق ما یقتضیه القواعد، اون دیگه خودش میدونه با قواعد فقهی که بلده که چه بلایی سر زرا بیاره. اون چیه؟ منکرون این مال الامام، اگر معتقد شد که مثلا استصحاب اینا جاری کرد گفت اینا انفاله، دیگه خب آقایون زرا شما تا دیروز خیال میکردید مالکید، ولی نمیدونستید که استصحاب میگه شما مالک نیستید و این ملک المستمر نیست، ملک امامه، بنده هم نائب الامام هستم، به شما اجازه میدم که همچنان اینجا زراعت کنید اگر مصلحت ببینید. اگر هم باهاشون دشمنی داره، طلبه هاشو گرفته بودن کتک زده بودن دیروز طلبه مدرسه شون، میگه ها این ملک الامامه، از امروز باید هرچی در میارید نصفش بدید طلبه بخور، مثلا تصمیم میگیرید. اگر انفال باشه، اگر معتقد شدین مجهول المالک، باید احکام مجهول مالک جاری کنه، گاهی مجبور صدقه بده به فقرا و مثلا این رو مثلا اجرتش رو یا هرچی و از طرف مالی غیر داره. و المعروف بین الامامیه بلا خلاف ظاهرن ان، حالا مصداقی شما وارد شده ان ارض العراق خودت ان وطن، به لحاظ تتبعی هم آن چه که معروف اینه که اراضی عراق مفتوح انبست با جنگ فتح شده و حکی از ذالک عن تواریخ المعتبره، جناب آقای شیخ تازه گفتیم من یوسق و بهی، حالا تواریخ معتبر و حکی عن بعض العامه انها فتحت صلحن، بعضی از عامه از جن نقش شده که نه مثلا عراضی عراق صلح کردن با خلیفه. مرحوم شیخ می فهمند معتبره یعنی مورد وثوق، تواریخی که بی خودی نیستن، می دونیم که دروغ قطعی نیست و اینا. نه صلحن که میگه یعنی نه صلحنی که صلح کردن که للمسلمین باشه، صلح کردن بر اساس قرارداد صلح. بعد ببینیم تازه اگه اثبات شد صلحه، بعد ببینیم قرارداد صلح چیه، یه شبهه مستاقه جدید به وجود میاد که چجوری صلح بوده اگه اصل صلح بپذیریم. اگه گفتیم مفتوح هم بس کار خلاص میشه، فهم میکنه دیگه صلح شد، تازه شک میجاله صلح چجوری بود. یک نکته که ما برای مخاطر زمین مادل لعلاکون ها ملکن للمسلمین یحتمل الامرین، یه روایاتی داریم که مسلم گرفته اراضی عراق ملک المسلمینه، این دو پهلوه، چون احتمال داره مفتوح عنوه باشه، احتمال داره صلح باشه، اما از اون نوع صلحی که امام اینو ملحق به مفتوح عنوه کرده ملک المسلمین قرار داده. پس از این روایات میفهمیم ملک المسلمینه، یعنی نتیجه خراجی بودن زمین در میاد اما مفتوح عنوه بودنش در نمیاد. پس مشکل حکمی رو ما رو حل میکنن خدا رو شکر، از این جهت اراضی عراق حل میشه که میدونیم اراضیش اراضی خراجیه. حالا این واقعا از باب فتح بوده یا از باب صلحی که للمسلمین بوده، حالا بین مورخین مثل اختلاف، تأثیر فقهی دیگه نداره. این روایتش که جلسه بعد شده.